بسم الله الرحمن الرحيم وإن استعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين لعنة الله على أرواح المجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قوله في الكفاية ومنها قوله عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. یکی از روایاتی که برای براءت در باب شبهات حکمیه تمسک شده است این روایت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون هست. البته این روایت اختصاص دارد به حسب ظاهر او به شبهات تحریمیه که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، پس این در باب شبهات وجودیه نیست و از این جهت اشکالی بر استدلالی به این روایت وارد نیست، زیرا عمده اختلافی که بین آیان اصولیین و اخباریین در بحث براءت و احتیاط هست در باب شبهات تحریمیه است نه شبهات وجوبیه. در باب شبهات تحریمیه است که اخباریه قائل به لزوم احتیاطند و اصولیین قائلن به براءت، اما در باب شبهات وجوبیه ظاهرن مرحوم محدث استرابادی در فواید المدنیه و بعضی قائل شدن به لزوم احتیاط، به الا مشهور و معروف بین اخباریه هم در باب شبهات وجوبیه براءت است. و چون این روایت عرض کردیم اختصاص به شبهات تحریمیه دارد، چون تعبیر شده از غایت اطلاق به ورود نهی، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این روایت را به عنوان ازهر الروایات در باب ادله براءت به حسب روایت فرمودند و ادعا کردند که این ازهر الروایات است. چرا؟ چون این روایت وقتی در خصوص باب شبهات تحریمیه هست قهرن نسبت او با روایاتی که دلالت بر وجوب احتیاط دارند نسبت عموم خصوص مطلق می شود و اینها به لحاظ اخصیتش این روایت مقدم می شود بر سایر روایات، دیگه بحث معارضه نیست. اما روایاتی که اختصاص ندارد به شبهه تحریمیه بلکه هر دو شبهه وجوبیه و تحریمیه را شامل بشود، اونها قهرن مضمونشان با مضمون روایاتی که داله بر وجوب احتیاطن علل اطلاق بینشان معارضه هست. پس این روایت از این جهت می شود از هر روایات که شیخ رضوان الله علیه ادعا کرده است و در این حال صاحب کفایه در استدلال به این روایت اشکال میکنن و با شیخ انصاری رضوان الله مخالفت کردن. ما ابتداعا اون چی که در باب استدلال به این روایت به حسب ظاهر عبارت میشود بیان کرد عرض میکنیم، بعد نکاتیست به عنوان دقائقی که و نکات دقیقی که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در شرح این روایت بیان کردن. پس ما در دو مرحله بحث میکنیم، یک مرحله ابتدایی که شرح فرمایشات صاحب کفایه و بیان ایشان است و اشکال ایشان بر استدلال به این روایت، و یک فرمایش دقیقی است که از مرحوم حاشیخ است که اون در مرحله دوم بحث میشود. فعلا کلام ما در این است که صاحب کفایه میفرمایند در رابطه با مفردات این روایت که این حتی یرده مراد از این ورود که به عنوان غایت برای اطلاق قرار داده شده است کل شیء مطلقون حتی یرد فیه نهیون. این که غایت برای مطلق تا چه زمانی است؟ تا موقعی که نهی وارد بشود. مراد از این ورود باید صدور حکم از ناحیه مولا و جعل حکم از ناحیه مولا باشد. احتمال این را می امیدیم، یعنی دو تا احتمال در اینجا وجود دارد. یک احتمال این که حتی یرد فی نهیون، یعنی به حسب واقع نهی از مولا برسد، یعنی جعل حکم بشود به عنوان حکم واقعی. تا حرمت واقعی جعل نشود، قاعده کلی این است که هر شیء حلال است، مطلق است، اطلاق دارد، و این اطلاق تا زمانی است که به حسب واقع به عنوان حکم واقعی جعل حرمت بشود. این احتمال هست. چون معنای مطلق بودن یعنی این که هیچ الزامی در اون نیست. اطلاق است یعنی رها هست، معنای لغوی اون رهای از الزام. چون وقتی که حکم الزامی می شود، چه وجوبی چه تحرومی، در این صورت مکلف رها نیست. چرا؟ چون دست و پای او مقید شده و این بار به دوش او نهاده شده است. در اونجا باید ایجاد کند، در اینجا نباید ایجاد کند. ولی وقتی رها هست و بایدی در کار نیست، ازا میگن مطلق. پس هر شیء مطلق است. تا چه زمان؟ تا موقعی که جعل واقعی به عنوان احتمال. دو احتمال در اینجا دارد. حتی یردن، یعنی حتی جعل بشود از ناحیه مولا حرمت شیء، یک احتمال. کما اینکه احتمال دوم هم در اینجا هست و اون این است که هر شیء مطلق است تا زمانی که یرده، یعنی یسله، واصل بشود. صرف جهل واقعی فایده ندارد، واصل بشود به مکلف نهی. بنابر احتمال اول این روایت اجنبی میشود از محل بحث و استدلال به این روایت دیگه صحیح نیست. چرا؟ چون مفاد روایت بنابراین این است که هر شیئی که نهی از ناحیه مولا بر حسب واقع درباره او صادر نشده باشد و جعل حرمت نشده باشد، او مطلق است. خب این ربطی به محل بحث ما ندارد. چون بحث ما در چیست؟ بحث ما در این است که اگه شک کنیم در صدور نهی از مولا و عدم صدور نهی از مولا، در این صورت در بحث ظاهر در ظرف شک وظیفه ما این است که او مطلق باشد. پس اطلاقی که به درد محل بحث ما می‌خورد، اون اطلاقی است که در مرحله ظاهر و در ظرف شک باشد. اما اطلاقی که بنابر احتمال اول که معنای یرده یعنی جعل حکم از ناحیه مولا باشد، بنابراین ربطی به ظرف شک ندارد. این نظر دارد به واقع. مادامی که به حسب واقع در وعاء تشریع جعل حرمت برای شیئی نشده باشد، اون شیء حکم او اطلاق است و رهای از لابدیت است. دیگه لابدیت ترک در او وجود ندارد. این معناست. این اجنبی چرا؟ چون در باب براءت مورد تمسک به براءت یا احیاد موردش عبارت است از ظرف شک و اون حکم واقعی نظری دیگه به مسئله شک نداره. چرا؟ چون اساسا یردره به معنای جعل معنا کردیم، نه به معنای وصول. پس اونی که نافع است برای اصولی در استدلال به این روایت، باید یرده را به معنای یسله معنا کنیم و ورود به معنای وصول باید باشد. پس یک احتمال، چون صاحب کفایه فرمودن یک احتمال این است که حتی یرده فیه نهیون، یرده به معنای جعل باشد، حتی یجعل فیه نهیون، شارع جعل حکم بکند به عنوان نهی برای او به عنوان حکم واقعی. اگه این احتمال آمد، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. نمیخوام بگن قطعا این احتمال است، ولی این احتمال وجود دارد. همینقدر که علاوه بر احتمال ضعیف هم باشد، دیگه از محل استدلال خارج میشود. این اشکالی است که صاحب کفایه در تمسک به این روایت بیان کرده. حالا اگر بنا باشد ما به این روایت در ظرف شک که یرده به معنای یسله می شود بخوایم تمسک بکنیم، ادعا می کنن صاحب کفایه به این که این از موارد تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. این بیانی است که صاحب کفایه در استدلالی به این روایت به عنوان اشکال بیان کردن. عرض کردیم ما در دو مرحله بحث می کنیم. یک مرحله ابتداییه که شرح این روایت حسب فرمایش صاحب کفایه و مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ما. مرحله دوم که مرحله دقیقی است که بیانات مرحوم شیخ رو میخوایم عرض بکنیم، نکات و بیانات ایشان دارن که برخی ممکن است ربطی به ظاهر عبارت صاحب کفایه هم نداشته باشند، اما نکات دقیقی است که در جاهای دیگر این دقت به درد می‌خورد. این فرمایش صاحب کفایه مورد اشکال است. چرا؟ چون ورود گرچه هم در اصل صدور استعمال می‌شود و هم در وصول استعمال شده است، پس تارتن گفته می‌شود این شی وارد شده یعنی ایجاد شده است، و اهرا گفته می‌شود وارد شد یعنی واصل شد. پس ورود به اصطلاح شی علا نحوین، تارتن ورود به معنای وجود و اخرى ورود به معنای وصول، که این مرتبه متأخره از وجود است. ممکن شی وجود پیدا کرده است اما واصل نشده باشد. خب بنابر این که مراد از این ورود استعمالش در وصول صدور شده، ولی مراد از یرده در روایت وصوله. اشکال شیخ صاحب کفایه بر مرحوم شیخ این بود که مبنی بر این بود که ورود را ما به معنای وجود معنا کنیم، به معنای جهل معنا کنیم، نه به معنای وصول. ولیکن ظاهر این است که مراد از ورود در این روایت صدوره. اگه مراد از ورود صدور شد، استدلال شیخ و منتبعشان به این روایت بلا اشکاله. حالا چرا؟ برای خاطر این که اگر مراد، حالا توضیح میدیم که این اشکال وارد نیست، این اشکال صاحب کفایه بر استدلال به این روایت، اگر مراد از صدور، مراد از این به اصطلاح ورود صدور باشد، مراد از اطلاق در روایت باید چه معنایی باشد؟ کل شیء مطلق. این اطلاق قهرن حکم واقعی باید باشد. اطلاق به معنای واقع یعنی اباحه واقعیه. احسنتم. اباحه واقعیه که هیچ ملاک لزومی در بین نباشد، نه در جانب فعل نه در جانب ترک، بلکه نه تنها ملاک لزومی نباشد، رجحانی هم نسبت به فعل و ترک نباید باشد. اگر ما اباحه رو حکم بدانیم به حسب واقع، البته این اختلافه، اگر اباحه رو حکم بدانیم، قهرن شیء مباح شیئی است که نه تنها که ملاک لزومی ندارد، ملاک رجحانی نسبت به هیچ یک از فعل و ترک هم در او وجود ندارد. این می شود چی؟ مباح به حسب واقع، و اباحه واقعی هم به این معناست. پس کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، اگر یرد به معنای جعل شد، کل شیء مطلق یعنی اباحه واقعیه. اونی که اصولی و اخباری با هم بحث دارن، آیا در رابطه با اباحه براءت از به هر حال حرمت در حسب واقع است یا در مرحله شک و ظاهر؟ واضح است ظاهر. مثلا اباحه واقعیه را نه اصولی کار به او دارد نه اخباری. محور نزاع عبارت است از این که مکلف اگر از واقع دستش کوتاه بود، در مقام عمل به حسب ظاهر چه باید بکند. تمام حرف در اینه. اصولی میگوید براءت، اخباری میگوید احتیاط. پس بنابراین نظری به واقع، پس این روایت بنابر فرض اول اصلا اجنبی از محل بحث میشود، موضوعا اجنبی از محل بحث است. اگر این اجنبی از محل بحث شد، دیگه نباید بگین آقا تمسک. پس اون کسی که استدلالی به این روایت دارد میکند، ورود رو قهرن به معنای وصول معنا میکنه و این معنا رو گرفته. و شما نزاع در واقع میشه نزاع لفظی، اینجوری باید بگیم. نزاع صاحب کفایه با مرحوم شیخ میشه نزاع لفظی، چون اون چیزی رو که صاحب کفایه ادعا میکنن به عنوان احتمال اصلا ربطی محل بحث ندارد. مرحوم شیخ هم مبنی بر اون احتمال استدلال خودشان رو قرار ندادن، و اون چیزی که بناء استدلال ایشان بر او هست مورد اشکال صاحب کفایه و احتمال صاحب کفایه نیست. فیضاً محل نزاع دو مورد شد، یعنی اون چیزی رو که صاحب کفایه نفی می کند شیخ اثبات نمی کند، اونی رو که مرحوم شیخ اثبات می کند صاحب کفایه نظر به نفی او ندارد. پس بنابراین اباحه ظاهریه ولو ثابت بشود به صرف اینکه صدور نهی از شارع واقع شده باشد، آیا منافات دارد جمع او با اباحه ظاهریه؟ ابدا. یعنی می شود شی نهی جعل شده باشد واقعا، و در این حال در مرحله ظاهر حکم شود از ناحیه شارع به اباحه ظاهریه، اباحه ظاهریه هیچ تنافی بین او و جعل حرمت به حسب حکم واقعی در واقع وجود ندارد. اگر تنافی نیست، ما می توانیم در این حال این که ورود به معنای جعل را به حسب واقع قبول کنیم، در این حال به حسب ظاهر بگیم ورود به معنای وصول باشد و نتیجتا اطلاق در اینجا به معنای اباحه ظاهریه باشد. اگر مراد از ورود جعل باشد، کما این که صاحب کفایه به عنوان احتمال بیان فرمودن، مراد از این به اصطلاح اطلاق هم عرض کردیم باید اباحه واقعیه باشد. حالا اباحه واقعیه به چه معنا؟ اباحه واقعیه دو معنا پیدا کرده که دو معنایی دارد که هر دوش مبتلا به اشکال میشه. خب شما به عنوان ببینید عمده اشکال صاحب کفایه این نیست که ما ورود را اگر به معنای جعل بگیریم سازش ندارد و ایشان میگن به عنوان احتمال، اگه به ضرس قاطع میگفتن خب یه چیزی، به عنوان احتمال گفتن و همینقدر که احتمال این معنا را ما بدیم کفایت میکند برای اینکه استدلال به این روایت صحیح نباشد. ولیکن عرض اینه که این در مقام ثبوت این دو احتمال هست، ولی به حسب مقام اثبات که میاییم احتمال اول اصلا مردوده. نمیشود ما ورود را به معنای جعل معنا کنیم، جعل حکم و جعل نهی، جعل تشریعی یا و اطلاق را هم به معنای اباحه واقعیه بگیریم. چرا؟ چون اگر این معنا را ما معنا کنیم که بگیم کل شیء مطلق به حسب وقای تشریع تا زمانی که جعل حرمت برای او بشود، پس اگر شیئی جعل حرمت برای او شد کنه او قبل از جعل حرمت مسبوق است به جعل اباحه واقعیه. و این حرف رو میتونیم تعمیم بدیم در باب واجبات هم بگیم، قبل از آنی که واجب واجب بشود در ظرف تشریع حکم او به حسب حکم واقعی شرعی چی بود؟ اباحه واقعیه. چرا؟ برای اینکه ما بگیم آقا هر موضوعی به حسب وقای تشریع نمیشد خالی از حکم باشد، پس در وقای تشریع اون چه که واجب شده است، اون چه که حرام شده است قبل از تحریم و قبل از ایجاب محکوم بودن به اباحه. این حرفی که در اونجا، حالا اینو به حسب مقام اثبات میتونیم قبول کنیم، چون ما مقام اثبات نمیتونیم. چرا؟ چون تارتن این است که میگیم اون اباحه واقعیه در جمیع ازمنه است و اخرا میگیم در خصوص زمان رسول خدا صلوات الله سلام است. این که بگیم در جمیع ازمنه است، این غلطه. چرا؟ چون این به معنای این است که ما احد الضدین را غایت برای وجود ضد آخر در ضدان لا ثالث بدانیم. شما بگین آقا تا موقعی این سفید، این کاغذ سفید است که سیاه نشده باشد، تا موقعی روز روز است که شب نشده باشد، تا موقعی نور نور است که ظلمت آرز نشده باشد و هاکزا. و این اصلا قبیح است که از حکیم که لسان او و کلام او بر اساس حکمت است لغو و شیء بیفائده صادر بشود. آقا این شیء تا وقتی که مطلق است، تا وقتی که نهی نرسد. خب نهی در مقابل اطلاق هست، اطلاق احسن تو. پس بنابراین یک کلام مفاد این روایت بنابراین معنا یک معنای لغوی خواهد بود و این از حکیم قطعا صادر نمی شود. و اگر هم معنای دوم رو بگید، بگید در عهد رسول خدا صلوات الله و سلام علیه الناس در رابطه با محرمات تا زمانی که در عهد رسول خدا صلوات نهی نرسد، این شخص چی آقا؟ در سعه هستد. چون مفاد حدیث میشد الناس فی سعت ما لا یعلمون. یا روایات زیادی داریم در باب این معنا که مردم مکلفی به این که سوال بکنن نیستن، چون هرچی سوال بکنن تکلیفشون چی بیشتر میشود. اینجا ما همین کل شیء مطلق یک مضمون جدیدی نیست، مضمونش همون روایاتی خواهد بود که دلالت بر این دارد آقا تا زمانی که چیزی بیان نشده از شفاعت مبارک رسول اکرم صلوات الله علیه شما در سعه هستید و چیزی نپرسید و سوال هم نکنید، و الا اگه سوال کنید مثل همون قضیه به هر حال اون به اصطلاح واقعیه که بنی اسرائیل هی سوال کردن. در روایت در تفسیر هم آمده که اگه سوال نمی کردن این الزامات هم نمی آمد، هی سوال کردن، هی دایره تنگ شد و سخت شد برش. پس بنابراین به اعتبار این که دو تا معنا بنابر فرض اول که ورود به معنای جعل باشد برای این روایت قابل استفاده است، که هیچ یک از این دو معنا در مقام اثبات صحیح نیست، فلذا متعین در روایت این است که ما ورود را به معنای وصول معنا بکنیم. پس اون چرا که شیخ انصاری رضوان الله علیه ادعا کردن که این از هر روایاتت به لحاظ تخصیص این روایت شبهه تحریمیه و استدلال به این روایت را از این جهت تام دانستن، ایشان فرمایششان فی محله است و اشکال صاحب کفایه برای ایشان وارد نیست. و در این حال عرض کردم نکاتی در روایت است که اون روایت اون نکات رو باید عرض بکنیم، چه نکات دقیقی است و بسیاری از اکابر اصلا وارد نشدن در شرح اونها، اون ان شاء الله به برکت فرمایشات مرحوم شیخ عرض میکنیم. صلی الله علیه و آله.